منجمد وارداتی گفت هیچ کمبودی برای تامین مواد پروتئینی وجود ندارد و مردم به اندازه نیازشان خرید کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت به منظور حفظ سلامت کارکنان صنعت هوانوردی و مسافران بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و مقررات بین المللی سازمان جهانی بهداشت شیوه نامه پیشگیرانه انتقال کرونا تدوین و ابلاغ شده است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت اعزام مشمولان خدمت سربازی به مراکز آموزش نیروهای مسلح لغو نشده و نوبت بعدی اعزام‌ها اول و سوم اردیبهشت است.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر مکلف عراق تأکید کرد در خصوص پایان دادن به هر گونه مظاهر حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در کشور جدی هستم.
درگیری میان نیروهای امنیتی و یک گروه مسلح در یکی از محله‌های قاهره پایتخت مصر 9 کشته و شماری زخمی به جا گذاشت.
و در شبان روز گذشته 8 زمین لرزه شرق دریای مدیترانه در محدوده سوریه، ترکیه و جزیره قبرس را لرزاند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران عنوان بهترین آسیایی تاریخ جام‌های جهانی شناخته شد. در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از حدود 700 هزار کاربر خود، علیرضا بیرانوند از ایران با کسب 68% آرا بالاتر از کیوسک هوندای ژاپنی، سامی الجابر عربستانی، تیم کهیل استرالیایی و پارک جی سونگ کره‌ای عنوان بهترین آسیایی تاریخ جام‌های جهانی را به خود اختصاص داد. پس از نیمه تمام ماندن لیگ برتر بسکتبال در ایران، سایت آسیا بسکت برترین های این فصل را تا پایان دور مقدماتی انتخاب کرد. بر این اساس مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم صدرنشین شهرداری گرگان به عنوان بهترین مربی و محمد جمشیدی از شیمیدور و کلوین آمایو از توفارغان آذرشهر به عنوان بهترین بازیکن داخلی و خارجی لیگ برتر بسکتبال ایران معرفی شدند. در دیدار نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی با مسئولان استانی و ورزشی همدان، این استان به عنوان گزینه اصلی میزبانی کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان انتخاب شد. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه‌های جهان آذر امسال به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود. رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تایید حکم کمیته انضباطی در مورد بازی اصفهان و پرسپولیس را تکذیب کرد و گفت به واسطه تعطیلی لیگ هیچ تصمیمی در مورد این پرونده نگرفته ایم. صالحی افزود در صورت برطرف شدن بحران کرونا و اثرگیری فوتبال باشگاهی، رسیدگی به حکم پرونده اصفهان و پرسپولیس و همچنین اعتراض تیم‌های شهرخودرو و فولاد خوزستان به بسته شدن پنجره نقل و انتقالیشان در اولویت کاری کمیته استیناف قرار خواهند گرفت. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا عزم راسخ این نهاد را از سرگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های داخلی کشورها پس از فروکش کردن بحران کرونا اعلام کرد و گفت هیچ لیگی نیمه تمام نخواهد ماند. داتو وینسور جان افزود فیفا و کنفدراسیون‌های قاره‌ای توافق کردند که از تکمیل مسابقات لیگ در کشورها حمایت کنند و فعلا صحبتی از روش‌های جایگزین در صورت لغو مسابقات فصل نیست. علیرضا خسروی مدیر کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان در بازدید سرزده از 20 فدراسیون به مسئولانی که در محل کار خود حضور نداشتند تذکر جدی داد. و ویروس کرونا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم مانع برگزاری تورنمنت دوچرخه سواری تور دو فرانس شد. به نوشته نشریات فرانسوی به دلیل همگیری ویروس کرونا مسابقات معتبر تور دو فرانس به جای هفتم تیر از روز 8 شهریور امسال از شهر نیس آغاز می شود. ممنون عزیزان، تندرست باشید.
فردا پنجشنبه 28 فروردین 1399 هجری شمسی، 22 شعبان 1441 هجری قمری و 16 آوریل 2020 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:01 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:30 دقیقه بامداد است.
سپاس از همراهیتان با این بخش خبری. شب بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزای مهم پرت میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو
دفاع خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. من اعظم لک افتخار دارم در 25 دقیقه آینده در خدمت شما باشم. لطفاً با ما تا انتها همراه باشید. این روزها کرونا نقل محافل خبریه، همه درباره این بیماری و اثرات اون بر اقتصاد دنیا صحبت میکنند. در این بین کرونا فراتر از بهداشت به عمق لایه‌های فرهنگی جوامع هم نفوذ کرده و رفتارهایی رو به عرصه عمومی آورده که شاید قبلاً کم تر دیده میشد. به قول معروف واقعیت کشورها رو لو داده.
یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و ادکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن، میگن این نماد زنده شدن غرب وحشی است.
جامعه امریکا برای سالها توسط رسانه‌های جهان به عنوان یک سرزمین آرمانی تبلیغ می‌شد. هر کدوم ما که با دنیای سینمایی هالیوود آشنا هستیم، در ذهن خودمون با زندگی رویایی امریکایی آشنا شدیم. اما واقعاً رویای امریکایی چیه؟ در روزهای کرونایی در غرب بیش از همه وضعیت بهداشت و درمان به چالش کشیده شد. روزهایی بود که رسانه‌های غربی افتخار می‌کردند خدمات رایگان با بالاترین کیفیت برای همه مردم نمونه عالی از عدالت اجتماعی که در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شه. اما الان حقیقت خود رو فراتر از جنب رسانه‌ای نشون داده. بشنوید.
سیستم درمان آمریکا همیشه به عنوان نقطه قوت در رسانه‌های جهان تبلیغ شده است، اما در درون آمریکا چالش زیادی در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. بودجه سال 2020 آمریکا که با عنوان بودجه‌ای برای یک آمریکای بهتر تهیه شده است، با در نظر گرفتن رقمی به ارزش 4.7 تریلیون دلار سنگین ترین بودجه تاریخ آمریکا است. شبکه الجزیره گزارش داد
ترامپ پیشنهاد داده که در 10 سال آینده 845 میلیارد دلار از بودجه درمانی آمریکا کاسته شود. همچنین دولت خواهان کاهش 220 میلیارد دلاری بودجه برنامه غذایی شده است.
در 10 سال گذشته وضعیت درمان در آمریکا بسیار جنجالی بوده است. با روی کار آمدن دولت اوباما در سال 2008 او قول داد وضع را بهتر کند. طرح او که با نام اوباما کیر معروف شده بود، مدت‌ها توسط آمریکایی‌ها تبلیغ شد. شبکه CNN.
اوباما کیر فراگیرترین قانون بعد از قانون تأمین اجتماعی مصوبه سال 1935 است. برای اجبار کردن این قانون، مالیات بر درآمد افرادی که بیمه نیستند باید 2.6% افزایش یابد. برای تأمین مالی یارانه‌های بیمه، برنامه اوباماکر برخی مالیات‌ها را افزایش داد.
آمریکا در میان کشورهای پیشرفته و ثروتمند از لحاظ بیمه درمانی دچار شرایط نامناسب است. مستند سیکو که توسط مایکل مور ساخته شد، به خوبی شرایط فاجعه‌بار بیمه درمانی در آمریکا را نشان می‌دهد. طرح اوباما می‌خواست وضع را بهتر کند، اما دردسرهای خودش را داشت و باز بودجه درمان کاهش یافت. فاکس نیوز درباره بودجه 2014 میگوید
علاوه بر کاهش هزینه یارانه های بهداشتی، اداره بودجه کنگره پیش بینی کرده که در یک دوره 10 ساله 98 میلیارد دلار از هزینه های بیمه اجتماعی و بهداشتی سالمندان کاسته شود. این صرفه‌جویی ناشی از صرف هزینه کمتر برای نسخه های تجویزی و بیمه بیمارستانی است. برنامه بیمه درمانی برای افراد کم درآمد هم کاهشی 29 میلیارد دلاری خواهد داشت.
ترامپ گفت طرح اوباماکیر مزخرف است و باید کنار گذاشته شود. ترامپ اما از طرح خودش دفاع می کند.
کاری که ما داریم برای بهداشت انجام می دهیم باور نکردنی است. ما حتی بقایای اوباماکیر را از بین برده‌ایم و از مجوز فردی آن خلاص شدیم، اما کمی از بقایای اوباماکیر را نگه داشتیم. ما نظام‌های مراقبت بهداشتی جدیدی را داریم جا می‌اندازیم که کار بسیار قشنگی است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، در اولین سال پس از لغو طرح بیمه سلامت باراک اوباما، نزدیک به 18 میلیون نفر از مردم این کشور بیمه درمانی خود را از دست می‌دادند. در صورت که طرح جایگزینی برای آن اجرا نشود، تا سال 2026 حدود 32 میلیون نفر از بیمه درمانی محروم خواهند شد. حالا در مناظره های انتخاباتی 2020 بر سر خدمات درمانی مشاجره در می گیرد. همه نامزدها می دانند که اگر سیستم بهداشت و درمان را بهتر کنند، در رأی آوردنشان بسیار مؤثر است. زیرا آمریکایی ها بیم دارند که با شیوع گسترده کرونا، خاطره تلخ ابتلای ده ها میلیون نفر در سراسر جهان به آنفلانزای اسپانیایی در سال 1918 که به مرگ 750 هزار آمریکایی منجر شد، دوباره زنده شود.
رؤیای امریکایی کجا و غرب وحشی کجا؟ برای درک بهتر وضعیت غرب در دوره کرونا با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، گفتگو میکنم که روی خط ارتباطی برنامه امشب ما هستن. سلام خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما آقای ابوالفتح. سوال‌های این بخش رو به این شکل شروع میکنم که این ایده رؤیای امریکایی از کجا اومده و در سالهای گذشته دقیقاً چه مفهومی رو به طرفداران خودش منتقل کرده؟
ببینید، عبارت امریکن دریم یا رویای امریکایی یک مفهوم شناختی هست، مبتنی بر این که نسل‌های والدین امریکایی این امیدو دارن که زندگی که برای فرزندانشون ایجاد میکنن از زندگی خودشون بهتره. به عبارتی یک نوع خوشبینی به آینده و رفاه در آینده رو متصور میشه. اینم به این دلیل هستش که خب کشور ایالات متحده امریکا یک سرزمین بکر و خالی از جمعیت بود که توسط مهاجران اروپایی ساخته شد، البته به قیمت نابودی بومیان امریکا، و این امید رو ایجاد کرد به خصوص در کشورهای مهاجر فرست به امریکا که اگر کسی به امریکا مهاجرت بکنه، در امریکا تلاش بکنه، کار بکنه، میتونه از فرصت‌ها استفاده بکنه و زندگی خوبی برای خودش و نسل‌های بعدی ایجاد بکنه. اما این ذهنیت در دو سه دهه اخیر دچار خدشه شده، ترک برداشته، و تحقیقات نشون میده که اغلب والدین امریکایی این امیدو ندارن که فرزندانشون بتونن زندگی بهتر از خودشون داشته باشن، چه به لحاظ تحصیلات، دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، پیدا کردن شغل، بهره مند شدن از رفاه اجتماعی، زندگی خوب، ماشین خوب، منزل مسکونی خوب. اینها دیگه متصور نیست و به همین دلیل گفته میشه که اون امریکن دریم یا رویای امریکایی دچار تضعیف شده.
خب در دوره ترامپ ما شاهد این هستیم که خود دولت مردان امریکا هم دیگه نمیخوان امریکا سرزمین آرزوها برای عده‌ای از مردم باشه. واقعا چه اتفاقی در این سرزمین افتاده؟
خیلی ارتباط هم به دولت کنونی نداره. فضای جامعه امریکا پر شده از نیروهای انسانی، یعنی سرزمین بزرگی که 100 سال پیش وجود داشت، خیلی از مناطقش بکش بود، دست نخورده بود، خالی از جمعیت بود و گنجایش پذیرش مهاجران رو داشت. هر کی وارد امریکا میشد یه قطع زمینی میگرفت، میتونست روش کار بکنه، میتونست یک زندگی خوبی برای خودش به وجود بیاره. الان دیگه این وجود نداره و جامعه لبریز شده از مشکلات و دشواری ها و خب این قضیه مشکل ایجاد میکنه برای کسانی که به امید اون آمریکن دریم سفر میکردن، میرفتن امریکا و امید داشتن که زندگی خوبی میتونستن برای خودشون ایجاد بکنن، الان نمیتونن. در حال حاضر حتی برای یک طیف مصطلح به رویا پردازان یا دریمرها که فرزندان مهاجران غیر قانونی هستن که میتونستن از امکانات برخوردار بشن، هم برای اونها مشکلاتی ایجاد شده و دولت ترامپ در پی این هستش که این افراد رو از امریکا اخراج بکنه.
آقای ابوالفتح، ما شاهدیم که خبرهایی میرسه درباره شیوع بیشتر کرونا در بین اقلیت‌ها و رنگین پوستان. گروهی از رسانه‌های غربی میگن که این نشون میده تضادیه که قبلا سعی می‌شده کمتر دیده بشه. نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید، البته در دهه‌های اخیر وضعیت نژادی در امریکا بسیار بهبود پیدا کرده. اون تبعیض نژادی آشکاری که در امریکا وجود داشت که حتی صندلی اتوبوس‌ها متفاوت بود، سیاه‌ها به رستوران سفیدپوستان نمی‌تونستن وارد بشن، سرویس‌های بهداشتی جداگانه بود، اونها کنار گذاشته شد. الان یه تعداد از مقامات بلندپایه امریکا سیاه‌پوست هستن، تا رئیس جمهورشون، تا وزیر خارجه‌شون بود، رئیس مشترک ارتششون بود، و این افراد وارد اون سطوح بالای سیاست و اقتصاد شدن. اما اینو باید در نظر بگیریم که ایالات متحده امریکا یک تاریخ بسیار خونبار نژادی و پشت سر گذاشته. نظام بردهداری تا همین 170 سال پیش در امریکا مستقر بود و برای برهم زدن اون نظام بردهداری یک جنگ خونین راه افتاد که 600 هزار نفر کشته شدند. خونین ترین جنگ تاریخ ایالات متحده امریکا بود. این وضعیت تا حدودی تغییر کرده، اما تغییرات فرهنگی بسیار بسیار کند هست و زمان بره. گرچه الان قوانین اجازه تبعیض نژادی رو نمیده و کسی بخواد در این مسیر حرکت بکنه با برخوردهای قانونی باهاش میشه، ولی در فرهنگ امریکایی نگاه منفی به سیاه‌پوستان یا اقلیت‌ها، رنگی‌پوست‌ها میشه.
خب فرمودید که مسائل فرهنگی این رگه‌های نژادپرستی رو حفظ کرده. نمونه‌های عینی اون رو چطور میشه بیان کرد، به ویژه در روزهای کرونایی که پشت پرده هم مشخص‌تر شده؟
آمار ارقام نشون میده که مثلا حقوقی که به سیاه‌پوست داده میشه کمتر از حقوقی که به سفیدپوست برای همون کار داده میشه. سیاه‌پوستا از امکانات کمتری برخوردارن، تعداد کمتریشون منزل مسکونی دارن، تعداد کمتریشون سرمایه بالایی دارن. عموم سیاه‌پوستا در مناطق مسکونی نامناسب زندگی میکنن، دسترسیشون به بیمه، دسترسیشون به آموزش عالی، به بهداشت بسیار کمتر است سفید پوست. این نشون میده که اون تبعیض نژادی در لایه‌های زیرین اجتماع وجود داره، تا جایی که مثلا تعداد جوانان سیاه پوست در امریکا خیلی راحت‌تر مورد اصابت شلیک گلوله پلیس قرار میگیرن تا یک جوان سفید پوست. یک نوع نگاهی وجود داره اینکه یک جوان سیاه پوست مجرمه مگر اینکه عکسش ثابت بشه. و خب دیدیم که مثلا چند سال پیش جنبش جان سیاه‌پوستان ارزش دارد در جامعه امریکا راه افتاد، در اعتراض به تبعیض نژادی که در نظام قضایی و دستگاه اجرای قانون یعنی پلیس به مورد اجرا گذاشته میشد. هنوز هم هنوزه این مسئله هست و این اتفاقات مربوط به کرونا هم نشون میده که سیاه‌پوستان، رنگین‌پوستان به دلیل اینکه سالها تحت تاثیر تبعیض نژادی بودن بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار میگیرن و میزان مرگ و میر سیاه‌پوستان اصلا قابل مقایسه با سهم جمعیتی اونها در خیلی از شهرهای امریکا نیستش.
خیلی متشکرم از شما آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، که با ما همراهی کردید در این بخش و با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما خداحافظی.
دوستان عزیز، شماره پیامگیر برنامه ما 3900 در اختیار شماست. اگر در مورد گفتگوی این بخش نظری دارید، میتونید برای ما با این شماره پیامگیر ارسال کنید. اما در یک ماه گذشته بسیاری از فعالین حقوق بشر در امریکا حرفاشون بیشتر شنیده شده. اونها میگن ما سالها درباره این مشکلات صحبت کردیم اما کسی ما رو جدی نگرفت و حالا کرونا چرک‌های زخم رو پراکنده کرده. در این مورد همکارم بخشی رو آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
ایده مطلوب و آرمانی در جهان غرب اینه که رنگین پوست و سفید پوست تفاوتی با هم نداره و عدالت و برابری در جامعه برقراره و مزیت‌های زندگی در غرب برای همه یکسانه. این رویای آمریکایی در فضای فیلم‌ها، داستان‌ها، موسیقی و رنگ و لعاب‌های پرطمطراق خودش رو به جهان معرفی کرده بود، اما حالا با انتشار این بیماری واقعیت‌ها آشکارتر شده. این هفته شبکه تلویزیونی CNN توی گزارشش اعلام کرد
سیاه‌پوستان آمریکایی مبتلا به کووید 19 به دلیل نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی در حوزه خدمات و مراقبت‌های پزشکی به مراتب بیشتر از سفیدپوستان جان خود را از دست می‌دهند.
ویروس کرونا زمانی مرگبارتر میشه که با نابرابری اقتصادی و تبعیض در حوزه مراقبت‌های سلامت همراه بشه. نابرابری که نسل‌ها با آمریکایی‌ها بوده. آمریکایی‌های آفریقایی تبار مبتلا به ویروس کووید 19 به میزان نامتناسبی جان خودشون از دست میدن. دکتر جونز، رئیس سابق انجمن سلامتی عمومی آمریکا، در این باره گفته:
از آنجا که کیت‌های آزمایشی در کشور محدوده، مشکل آمریکایی‌های آفریقایی تبار مضاعف شده. برای سیاه‌پوستان محافظت از خود کار آسانی نیست، زیرا شغل آنها به گونه‌ای که در خط مقدم قرار دارند، مانند راننده اتوبوس، کارگران پست، کارگران شرکت آمازون.
داده‌ها نشون میده در ایالت میشیگان که 14% مردم سیاه‌پوست هستند، افراد سیاه‌پوست 41% فوتی‌های ناشی از کرونا رو تشکیل میدن. در ایالت ایلینوی 15% از بیماران آفریقایی تبارند. در این ایالت هم 42% از فوتی‌ها متعلق به افراد سیاه‌پوسته. در ایالت لوئیزیانا 32% جمعیت سیاه‌پوستان هستند. در لوئیزیانا 70% از فوتی‌های کرونا رو سیاه‌پوستا تشکیل میدن. تراکم جمعیت در نواحی شهری و نابرابری اقتصادی و آموزشی یکی دیگه از عوامل این مرگ و میر هاست. آمار و ارقام جدید نشون میده ویروس کرونا به شکل گسترده‌ای سیاه‌پوستای آمریکایی رو هدف قرار داده. دکتر سانجی گوپتا، خبرنگار ارشد پزشکی آمریکا، هم گفته:
در حالی که ما به نقطه اوج منحنی ویروس کرونا نزدیک می‌شویم، یک جنبه دیگر از این بحران در حال بروز کردن است. نژاد. احتمال اینکه از افراد سیاه‌پوست در آمریکا آزمایش گرفته شود کمتر است. و همچنین اینکه افراد سیاه‌پوست درمان شوند نیز کمتر است. بنابراین احتمال اینکه آنها در خط مقدم قرار گیرند بیشتر است. به خاطر عدم وجود سهمیه بندی مراقبت‌های پزشکی، منابع و امکانات پزشکی کافی وجود ندارد. من فکر میکنم مهم است که اطمینان یابیم به خاطر این سهمیه بندی مراقبت های پزشکی این نابرابری های ساختاری اتفاق نمیافتد.
نشریه هیل وابسته به کنگره آمریکا تو مقاله‌ای به قلم دکتر بندلی، روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل، متخصص رویکردهای بهداشت عمومی در زمینه پیشگیری از خشونت و رئیس ائتلاف جهانی بهداشت روانی، نوشته:
ما از قبل پذیرفته‌ایم که به عنوان متخصصان پزشکی زندگی خود را وقف خدمت به بشریت کنیم و در موارد اضطراری هر کسی را که به عنوان بیمار نیاز به مراقبت دارد درمان او را بر عهده بگیریم. ما این اصول را از قبل انتخاب کرده ایم، زیرا وقتی زمان فوریت فرا می رسد با توجه به شرایط وسوسه هایی برای تغییر آنها وجود خواهد داشت. از این رو ما نسخه پیچیده ایم که به موجب آن ما اخراج رئیس جمهور از دفتر ریاست جمهوری و عزل از تمام اختیارات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا را پیشنهاد کرده ایم. این ممکن است یه نوعی دخالت سیاسی به نظر برسد، اما اینطور نیست. ما به عنوان متخصصان بهداشت تلاش می‌کنیم تا به مسئولیت خود در قبال جامعه و بهداشت عمومی عمل کنیم.
البته همیشه جنبش‌هایی در زیر پوست جامعه آمریکا وجود داشت که به برملاسازی واقعیت‌ها می‌پرداخت، اما در این روزها واقعیت‌هایی هستند که به روشنی خودنمایی می‌کنند.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و لمان، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای آندلس.
صحبت کردن درباره مسائل سیاسی اقتصادی کرونا بسیار زیاد و پیچیده است. امیدوارم هفته های آینده همین ساعت همراه ما باشید تا بیشتر و تحلیلی تر در این باره صحبت کنیم. تا هفته آینده، روز و روزگار خوبی برای شما آرزو می کنم و خدا نگهدار.
بشنویم.
شبتون بخیر. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار پرهام تجدد و هماهنگی لیلا کوچکیان، از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
پای پنجره نشستم، کوچه خاکستری باز زیر بارون. من چه دلتنگ تم امروز، انگار از همون روز از حال و هوام رنگ توه. کوچه دلتنگ توه، دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره. چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره. این راه دورم خبر از دل من که نداره. آروم ندارم، یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این چیزی دخیل نمیبندم. این دل تنهام دوباره هوای تو رو داره.
میوه‌های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 22 و با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما همراهان گرامی شبکه رادیویی ایران. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی